بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دیروز مرحوم محقق نهاوندی ایرادی گرفتند بر امکان واجب معلق، ایراد اون ایشون هم مبتنی بر این مسئله است که ادعا کردند امکان پذیر نیست عقلا که اراده فعلی تعلق بگیرد به امر استقبالی. اراده اگر بالفعل باشد، مراد هم باید فعلی باشد. عرض کردیم مرحوم آخوند در پاسخ فرمودند که این مطلب مطلب درستی نیست و امکان تعلق اراده به امر استقبالی وجود دارد. اما مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ایراد گرفتند بر فرمایش مرحوم آخوند در خصوص امکان تعلق اراده به امر استقبالی. ایشون می فرمایند که یه خلطی شده بین تعلق شوق به امر استقبالی و تعلق اراده به امر استقبالی. اینکه شوق میتواند به امر استقبالی تعلق بگیرد، این لا کلام فیه، درست. آدم میتواند مشتاق چیزی باشد که زمان آن هنوز نرسید، اما اراده مجرد شوق نیست. اراده مرتبه خاصی از شوق است که سبب می شود قوه باعثه یعنی تحریک کننده به فعلیت برسد. قوه باعثه از قوای نفسانی است، تحریک کننده است. اراده سبب فعلیت پیدا کردن این قوه می شود. وقتی این قوه به فعلیت برسد، انبعاث هم که در واقع قوه عامله ایست که در عضلات است، اون هم باید به فعلیت برسد. برای اینکه انبعاث مترتب بر یا در واقع وجه دیگر بعث است، بعث و انباز از همدیگه قابل تفکیک نیستن و انباز هم منفک از حرکت عضلات نیست. انباز یعنی همون حرکت عضلات. پس حرکت عضلات نمیتواند تخلف داشته باشد از اراده. اراده مرحله خاصی از شوق است که سبب فعلیت یافتن قوه باعثه می شود. قوه باعثه موجب انبعاث و تحرک عضلات. پس تحرک عضلات جدای از اراده نمی تواند باشد و به همین جهت است ایشون می فرماید که گفته شده اراده جزء اخیر علت تام است. چرا میگن برای چی؟ جز اخیر علت تامه برای چی؟ برای تحریک عضلات. چرا میگن جز اخیر؟ برای اینکه جز اخیر علت تامه معلول ازش تخلف نمیتواند بکند. به محض اینکه جز اخیر آمد، معلول هم در همان زمان خواهد بود. بنابراین امکان ندارد اراده ای که جزء اخیر علت تامه است وجود داشته باشد، اما معلول که حرکت عضلات است وجود نداشته باشد. اگر اراده باشد حرکت عضلات هم خواهد بود. اما اون چیزی که هنوز ادامه بحث مرحوم محقق اصفهانی رو داریم عرض میکنیم، ما مرحوم آخوند یه مطلبی فرمودند، اونم این بود که به خاطر تعلق اراده به امر استقبالی است که انسان به دنبال تهیه مقدمات می رود. اگر اراده به امر استقبالی تعلق نگیرد، اصلا تهیه مقدمات برای اینکه اون امر ایجاد شود معنا نخواهد داشت. ایشون می فرمایند نه، اینطور نیست. اون چیزی که در باب مقدمه معلوم است و قطعی است این است که شوقی که تعلق میگیرد به مقدمه تابع شوقی است که تعلق میگیرد به ذل مقدمه. شوق متعلق به مقدمه تابع شوق متعلق به ذل مقدمه هست. این درسته، اما این طور نیست که بگیم جزء اخیر علت تامه در ذل مقدمه تابع ایجاد جزء اخیر علت تامه در مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه نیست، شوق به مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه هست، اما اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه نیست. چرا؟ چون اگر بخوایم بگیم اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه است، یا باید انفکاک علت از معلول لازم بیاد. یعنی چی؟ یعنی بگیم که اراده مقدمه اراده ذل مقدمه همین الان هست در حالی که خود ذل مقدمه نیست و استقبالی است، در حالی که گفتیم رابطه بین اراده و تحریک عضلات رابطه علت و معلوله. اگر این طور باشد تأخیر معلول از علت لازم میاد که محال است، و یا تقدم معلول بر علت باید لازم بیاد. اگر اراده متعلق به ذل مقدمه رو متأخر از اراده متعلق به مقدمه بدانیم، یعنی بگیم با این که اراده متعلق اراده ای به ذل مقدمه تعلق نگرفته، با این وجود به مقدمه تعلق گرفته. اگر اراده تابع اراده ای که مال مقدمه است تابع اراده ذل مقدمه باشه، نمیشه بدون اراده ذل مقدمه اراده مقدمه وجود داشته باشه. لازمه این تقدم معلول است بر علت. پس ناچاریم بگیم اراده ای که به مقدمه تعلق میگیرد اصلا تابع اراده ای که به ذل مقدمه تعلق میگیرد نیست. بین این دو باید تفاوت قائل بشیم. ما یه شوق داریم یه اراده. از حیث شوق درسته، شوقی که به مقدمه تعلق میگیرد تابع شوقی است که به ذل مقدمه تعلق میگیرد. یعنی مادامی که شوق به ذل مقدمه نباشد، شوق به مقدمه هم ایجاد نمیشود. و گفتیم شوق امکان تعلق به امر استقبالی دارد. پس همین الان من شوق دارم به ذل مقدمه استقبالی، به تبع اون شوق به مقدمه هم دارم. اما اراده ای که تعلق میگیرد به مقدمه تابع اراده متعلق به ذل مقدمه نیست. یعنی من همین الان میتوانم اراده مقدمه کنم در حالی که اراده ذل مقدمه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون ذل مقدمه استقبالی است، فعلی نیست. اراده به مقدمه چرا امکان پذیر است؟ چون مقدمه فعلی است، پس میتونم اراده کنم. خب چطور امکان پذیر است؟ این اراده چگونه ایجاد میشود؟ ایشون اینطوری توضیح میده: اراده مرحله خاصی از شوق است، تابع شوق است، مرحله خاصی از شوق است. ایشون اینطوری توضیح میده، میگه وقتی آدم توجه پیدا میکند به امر استقبالی، نسبت به آن شوق پیدا میکند، شوق او تشدید میشه تا میرسه به یه مرحله خاصی قبل از اینکه برسه به مرحله اراده. به مرحله اراده نمیتونه برسه، یعنی میرسه مثلا مرحله الف، از این بالاتر نمیتونه بره. چرا نمیتونه بره؟ چون متوجه میشود که یک سری مقدماتی باید ایجاد بشود تا اینکه این بتونه عرض شود که اونو اراده کنه. چون مانع داره برای اینکه بالاتر از این مرحله بره، دیگه از این بالاتر نمیره. به تبع این شوقی که به ذل مقدمه وجود دارد، یه شوقی هم به مقدمه ایجاد می شود. شوق به مقدمه هم میاد بالا، میرسه به این حد. اما دیگه شوق به مقدمه منعی ندارد برای اینکه از این حد بگذره و بره بالاتر. شوق به ذل مقدمه منع داره، نمیتونه بره بالاتر، همینجا میمونه. منعش این است که ذل مقدمه متوقف بر مقدمات است. اما شوقی که تعلق گرفته به مقدمه منعی نداره برای اینکه بره بالاتر، چون مقدمه دیگه متوقف بر چیزی نیست، بالفعل امکان دارد، حالی است. پس شوق به مقدمه افزایش پیدا می کند تا میرسه مرحله اراده. وقتی رسید به مرحله اراده، یعنی پس دقت کنید، شوق به ذل مقدمه مرحله اراده نرسید به خاطر وجود مانع، اما شوق به مقدمه رفت بالا و رسید به مرحله اراده. اراده چی؟ اراده مقدمه. حالا که رسید به مرحله اراده مقدمه، من میام مقدمات رو اتیان میکنم. مقدمات رو که اتیان کردم، مانعی که وجود داشت برای این شوقی که به ذل مقدمه تعلق گرفته بود که نمیذاشت این از اون مرحله بره بالاتر، الان مانع برطرف شد یا نه؟ مانع از بین رفت. مانع که از بین رفت، حالا شوق به ذل مقدمه شروع میکنه به بالا رفتن، افزایش پیدا کردن تا میرسه مرحله اراده. وقتی رسید مرحله اراده، من چی کار میکنم؟ ذل مقدمه رو اتیان میکنم. بنابراین تبعیت مقدمه از ذل مقدمه در شوقی است که به آن تعلق میگیرد، نه در اراده ای که به آن تعلق میگیرد. شوقی که به ذل مقدمه تعلق گرفته سبب ایجاد شوق به مقدمه میشود، اما خود اون شوقی که به ذل مقدمه تعلق گرفته به خاطر وجود مانع فعلی نمیتونه به حد اراده برسه، در حالی که شوقی که به مقدمه تعلق گرفته چون مانع ندارد به حد اراده میرسد. به حد اراده رسید، مقدمه اتیان میشود. مقدمه اتیان شد، مانع برای وصول شوق به ذل مقدمه به مرحله اراده مرتفع میشود. اون که مرتفع شد، شوق به ذل مقدمه افزایش پیدا میکنه، میرسه مرحله اراده، بعد ذل مقدمه هم اتیان میشه. در واقع محصله، مدعای مرحوم محقق اصفهانی که در اثنای کلمات ایشون هم آمده اینه که مادامی که قابلیت چیزی برای تحقق خارجی به واسطه رفع جمیع موانع و توفر جمیع شرایط تمام نشود، تعلق اراده به آن چیز محال است، چون تعلق اراده به چیزی مساوی است با تحقق آن چیز در خارج. اصلا تعلق اراده تخلف از تحقق خارجی ندارد. به همین جهت ایشون میگه که اراده جزء اخیر علت تام است. جزء اخیر علت تامه یعنی چی؟ یعنی وجود اراده از وجود معلول منفک نیست. به محض اینکه اراده شد اونم هست. این مدعای مرحوم محقق اصفهان است. اما این ادعا قابل قبول نیست. این معنایی که ایشون از اراده داره ارائه میکنه در مورد خداوند متعال درسته، برای اینکه در مورد خدا اراده به چه نحوه؟ به نحوه کنفیکونه، یعنی اراده خدا منفک از تحقق خارجی آنچه اراده کرده نیست. اصلا اراده خدا همین است. اراده خدا چیزی به جز ایجاد نیست، ایجادم چیزی به جز موجود نیست. ما در واقع شیء واحد را داریم به جهات مختلف لحاظ میکنیم. از یک جهت میگیم این اراده خداست، از یک جهت میگیم موجود است. این اصلا قابل انفکاک از هم نیستن. فلذا میفرماید فاذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. به محض اینکه خدا اراده کرد هست، یعنی نه اینکه به محض اینکه اراده کرد هست، اصلا اراده خدا همان است. اراده خدا وجود آن چیز است. این در مورد خدا درسته، اما در مورد غیر خداوند متعال این حرف، این مطلب، مطلب درستی نیست. اراده در ماها، در موجوداتی که حالا غیر از خداوند متعال، مرحله ای از شوق است که اگر مانع خارجی، خارجی که میگیم یعنی خارج از چی؟ خارج از قوای نفسانی منظورمون، اگر چون اراده جز قوای نفسانی است، خارجی که میگیم یعنی خارج از این قوای نفسانی، اگر مانع خارجی در برابرش وجود نداشته باشد، برای اثرگذاری آن مانعی نباشد، جمیع شرایط هم مهیا باشد، اون وقت این اراده سبب تحریک عضلات می شود به سمت مراد. و همین اراده، وجود همین اراده است که سبب رفع مانع و تحصیل مقدمات می شود. یعنی مادامی که اراده نشود ذل مقدمه، مقدمه هم اراده نمیتواند بشود، برخلاف فرمایش ایشون. بله، بعضی از اوقات ممکن آدم توجه پیدا نکرده باشد به موانع یا به مقدمات خارجیه، بعد شوقش به یک مرحله بسیار بالایی برسه، اما بعد از اینکه شوق به اون مرحله رسید متوجه بشود که آقا موانع خیلی زیاده یا شرایط خیلی زیادی هست که وجود نداره و متوفر نیست. همین توجه سبب بشه که شوق او فروکش کنه و اراده از بین بره. اما در برخی از موارد هم با این که رفع مانع ممکن نیست یا تحصیل شرایط در اختیار فرد نیست، اما اون چیزی که شوق به آن تعلق گرفته به قدری مطلوبیت داره که نه تنها شوق انسان به آن کم نمیشه، روز به روز بیشتر هم میشه. به همین جهت ما نمیتونیم بگیم اراده شوقی است که بالفعل سبب تحریک عضلات میشود و تحقق مراد. چرا؟ برای اینکه نسبت اراده با جمیع متعلقات اراده به سویه است. در جمیع متعلقات رسیدن به یک حد خاص باید بگیم تحقق اراده، ایجاد اراده است. اراده یعنی چی؟ یعنی رسیدن به این حد الف. اینطور نیست که بگیم اراده فعل اول یعنی رسیدن شوق به حد الف، اراده فعل دوم یعنی رسیدن شوق به حد ب. چرا؟ برای اینکه اگر اینطور باشد یعنی امور خارج از نفس تأثیر گذارند در فاعلیت امور نفسانیه. امور خارج از نفس نمیتونن در فاعلیت امور نفسانیه تأثیر گذار باشن. ممکنه در قابلیت قابل تأثیر بذارن، اما در فاعلیت امری که امر نفسانی است تأثیر گذار نمیتونن باشن. امر اگر امر نفسانی شد، چیزی که درش تأثیر میذاره هم نفسانی است، از سنخ خودشه، نمیشه از یک سنخ دیگری بیاد روی این تأثیر بذاره. نمیتونی بگید که فاعلیت شوق یعنی اون حدی که سبب بشود تحریک عضلات صورت بگیرد برای فعل الف در حد الف اتفاق میفته، برای فعل ب در حد ب. این معنیش این است که امور خارج از نفس در فاعلیت امر نفسانی مؤثرند. این امکان پذیر نیست. اموری که خارج از نفس نمیتونه در فاعلیت امر نفسانی تأثیر بذاره. اگر اراده مرحله خاصی از شوق باشد، اون مرحله نسبت به جمیع متعلقات به سویه است. و اگر بگیم اراده جزء اخیر علت تامه است، پس در همون مرحله، در همون مرحله خاص باید جمیع متعلقات اتفاق بیفته. در حالی که اینطور نیست. ما میبینیم نسبت به برخی از متعلقات اراده در حد شوق در حد بسیار کمتر سبب می شود تحریک عضله صورت بگیره، نسبت به برخی متعلقات دیگر شوقی که بسیار از اون شدیدتر و بالاتر تحریک عضله نمی کنه. چرا؟ اگر اراده جزء اخیر علت تامه باشه، باید اگه در اولی تحریک عضله کرد، در دومی حتما در مراتب پایین تر از اونم باید تحریک عضله میکرد. چرا تحریک عضله نکرد؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که اراده جز اخیر علت تامه نیست. اراده آن چیزی است که آن مرحله ای از شوق است که برای تاثیرگذاری آن، این در واقع مقتضی است، اراده در واقع مقتضی است برای تحریک عضله. برای اینکه تحریک عضله بشه باید موانع هم برطرف بشه، شرایط هم ایجاد بشه. اگر موانع برطرف نشد و شرایط ایجاد نشد، شوق ممکن است روز به روز افزایش پیدا کنه، اما هیچ تحریک عضله‌ای هم صورت نگیره. آخه ما بلوجدان میبینیم شوقمون روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. شما برای این شوقی که مثلا برای خدمت کردن در محضر امام زمان داری بیشتره، یا شوقی که برای خوردن یه لیوان آب؟ حالا خجالت نکش، اگه دومی بیشتره بگو دومی. اگر این طور باشه که شما میگید، چطور شد در اولی تحریک عضله شد در دومی نشد؟ اگه بگید که مرحله ها فرق میکنه، میگم پس امر خارجی داره در باعثیت امر نفسانی تأثیر میذاره. این که معنی نداره که اون معنیش همون میشه که من گفتم، یعنی امر خارجی تأثیر میذاره در باعثیت امر نفسانی. نه، یک ساعت دارم چی دارم میگم؟ میگم امر خارجی از سنخ قوای نفسانی که نیست، باید بین علت و معلول سنخیت باشه یا نه؟ امر خارجی از سنخ قوای نفسانی نیست، نمیتواند علت باشد برای فاعلیت قوه نفسانیه، چون سنخیتی بینشون نیست. اون چیزی که تأثیر میگذارد در فاعلیت قوه نفسانی باید از سنخ قوه نفسانی باشد. فلذا شما میگید خود امر خارجی در من ایجاد شوق نمی کنه، اول تصور می کنم. تصور از چیه؟ امر نفسانیست. بعد تصدیق می کنم، اینم چیه؟ اینم امر نفسانیست. بعد شوق ایجاد می شه. چرا اول باید تصور کنم بعد تصدیق؟ برای اینکه خود امر خارجی نمی تونه در من شوق ایجاد کنه، سنخیت نداره. اول باید من تصور کنم، بعد تصدیق کنم، بعد شوق ایجاد بشه. اون چیزی که علت شوق است امر نفسانی است.
اون چیزی که تصور شده میتونه باعث بشه که بالاخره درجات شوق متفاوت بشه. این امر نفسانی رو صاحب منشأش خارجی. خب اون چیزی رو که من دارم تصور میکنم
اب نداره، اشتیاق بالا پایین میکنه. من از این جهت فرق اشکال ندارم، اشتیاق قطعا کم و زیاد میشه، من که در اون بحث ندارم. من در فاعلیت این قوه برای تحریک عضلات کار دارم. شما میگید این فاعلیت دارد، علت دارد برای تحریک عضلات. من میگم فاعلیتش باید تابع امور نفسانیه باشد، نمیتونه تابع امر خارجی باشد. بگی امر خارجی الف برای اینکه عضله نسبت به اون به حرکت برسه یک شوق میخواد، امر خارجی ب یک شوق دیگری میخواد. امر خارجی در فاعلیت قوه نفسانی تأثیر گذار نیست.
اگر مرحله شوقش مثلا بالا بده، یا به اراده می‌رسه یا نمی‌رسه. اگر خود اون عمل به اضافه موانع رو تصور بکنه.
خب بکنه. من گفتم اون موانع اصلا تاثیرگذار در شغل ممکنه نباشه. یک وقت ممکنه مانع رو تصور کنه، تصور مانع شوقش رو کم کنه، یک وقت ممکنه با لحاظ همه موانع بازم شوقش روز به روز افزایش پیدا کنه. اگر شما که میگید اراده مرحله خاصی از شوق است، اینم که روز به روز داره زیاد میشه دیگه، داره میترکه، به کجا باید برسه تا بشه اراده؟ اصلا به قدری شوقش مجنون، انقدر شوق داشت به لیلی که دیوانه شد دیگه، شوقش به چه حدی باید میرسید تا بشه اراده؟ اگر اراده رو از مراحل شوق میدانید، قطعا در این موارد شوق به قدری شدید است که طرف حاضر کوه رو جابجا کنه. باز شما میگید اراده نیست؟ بازم باید بره بالاتر تا بشه اراده. یک وقت میگید نه آقا، اصلا شوق از مراحل اراده از مراحل شوق نیست، شوق ممکنه خیلی هم زیاد بشه، اون یه بحث دیگه. اما فرض این است که پذیرفتیم، آشمام دوستان هم پذیرفته که اراده از مراحل شوق است. علاوه بر این که حالا اصلا پذیرفتیم فرمایش ایشونو که تبعیت مقدمه از المقدمه فقط در شوق است، در اراده نیست، ایشون چی گفت؟ گفت ما این کسی که توجه پیدا میکنه شوقش میاد میرسه مرحله الف، شوقی که به چی داره؟ به المقدمه. بعد چون متوجه مانع میشه دیگه از این بالاتر نمیره، شوقی که به مقدمه داره و تابع شوق ذل مقدمه است، میاد اونم میرسه مرحله الف، اما چون مانع نداره میره بالاتر، میرسه مرحله اراده، مقدمه رو اتیام میکنه. اشکال اینه، آیا شوق مقدمه تابع شوق به ذل مقدمه هست یا نه؟ چطور شوق به ذل مقدمه در یک مرحله توقف کرد، شوق به مقدمه از اون مرحله گذشت و رفت بالا؟ این که خلاف تابع، این که اضافه فربر اصل لازم میاد که وقتی میگی تابع یعنی تابع هم در اصل وجود و هم در مقدار و شدت، از هر جهت تابع است. شما میگی شوق به ذل مقدمه در مرحله الف مونده، اما شوق به مقدمه که تابع اونه از مرحله الف گذشت رفت بالا. چه چیزی اینو برد بالا؟ مگه علتش این نبود؟ مگه تابع شوق به ذل مقدمه نبود؟ چطور میشود مطبوع زائد بشود از تابع؟ اگه مطبوع زائد بر تابع بشود که دیگه مطبوع نیست که، ببخشید برعکس، تابع زائد بشود بر مطبوع، اگه تابع زائد بشود بر مطبوع دیگه تابع نیست. مگر اینکه اینجوری بخواید تصحیح کنید، بگید که اراده ای که اون مرحله ای از شوق که سبب اراده می شود، اراده متعلق به ذل مقدمه، مرحله الفه. شوق به ذل مقدمه نمیتونه به اینجا برسه، تو مرحله ب که پایین تره میمونه. شوق به مقدمه میاد میرسه به مرحله ب، همین مرحله پایینیه شوق مقدمه، و همین مقدار برای اراده مقدمه کافی است. برای اراده ذل مقدمه الف لازمه، برای اراده مقدمه ب کافیه. اشکالش همون میشه که الان عرض کردی، یعنی امور خارجیه تأثیر گذار می شود در فاعلیت فاعل، چون مقدمه شما میگید فقط قوه باعث است، فاعلیت داره. فاعلیتش هم از اقسام فاعلیت امور نفسانیه است. امر خارجی نمیتونه تأثیر گذاری داشته باشه در فاعلیت امر نفسانی. بنابراین همانطور که عرض کردیم ناچاریم بگیم اراده این برخلاف فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، که البته فقط فرمایش ایشون نیست، فرمایش حالا ایشون این مطالب و فلسفه گرفته که میگن اراده جز اخیر علت تام است، این مطلب دقیقی نیست. اراده جز اخیر علت تامه نیست، اراده فقط مقتضی است. در غیر خداها ما به این بحثا رو خلط نکنیم، خدا اصلا حسابش کلا جداست، اصلا به اصلا اون مراتبی که ما برای اراده میشموریم که در مورد خدا معنا نداره، که اراده خدا اصلا با اراده ما کلا دو چیز است، دو صنف است. اون یه به نحو دیگه است، اونو جدا قاطی نکنیم بحثشو، ما در مورد خودمون داریم صحبت میکنیم. اراده ای که انجام می گیرد و به وجود می آید، این اراده در واقع مقتضی است، جز اخیر علت تامه نیست. برای تأثیر گذاری باید موانع برطرف شود، شروط دیگر هم مهیا گردد. وقتی اینا کنار هم قرار گرفت، دست به دست هم داد، مقتضی بود، شروط مهیا بود، موانع مرتفع بود، اون وقت تأثیر میذاره. حالا که اینطوره، پس منعی وجود ندارد از اینکه اراده تعلق بگیرد به امر استقبالی، همان گونه که آخوندن فرمود این امر وجدانی است. واقعا هم آدم به وجدان درک میکنه که ارادش تعلق میگیره به امر استقبالی، واقعا امر وجدانی. آدم امر استقبالی رو بل وجدان راحت میتونه درک بکنه که من اراده میکنم. بنابراین حرف آخوند حرف تمامی است. مرحوم شهید صد و مرحوم امام هم همین مطلب رو دارند، که حالا انشالله جلسه بعد فرمایشات ایشون رو ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.